امام خامنه ای مدظ الله العالی. یکی از کارهای دیگر ما که مهم است کسب مهارت‌های دینی است.
پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین. ضمن عرض سلام خدمت همه بزرگواران و شنوندگان عزیز و تبریک حلول ماه مبارک رمضان، انشاءالله که همه بتونیم به برکت ماه مبارک رمضان عالم و عامل به احکام دین، خصوصا احکامی که بیشتر مقفول واقع میشه توی جامعه مسلمین، اونم احکام اجتماعی و سیاسی هست که سیاست ما عین دیانت ماست. ولی خلاصه از جلسه گذشته که خدمتون عرض بکنم تا برسیم به موضوع این جلسه، بحث رو ما تا به اینجا رسوندیم که برای اینکه ما بتونیم یک تشکیلات اسلامی ایجاد بکنیم، یه سری افراد رو باید تربیت بکنیم، یک امتی رو باید تربیت بکنیم که بار این تشکیلات رو به دوش بکشند، سختی های این تشکیلات رو به دوش بکشند، عمیقاً ذوب در اهداف اسلامی باشن، شرح صدر داده باشه خدا بهشون از جهت اسلام و طعم اسلام رو عمیقاً حس کرده باشن. اینها اون فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. این اون چیزی است که در مورد این افراد لازمه که هدایت خدا، یعنی همون شرح صدر برای اسلام، برایشون پیش بیاد، برای اون افرادی که تازه میخوان به وسیله اونها اون تشکیلات اسلامی و توحیدی شکل بگیره. که مطرح شد که خود مسئول تشکیلات، کسی که داره رهبری میکنه، باید تلاوت کنه آیات رو بر اعضاش و یعنی خودش اولا الگوی اونها باشه، دوما این که اونها رو تو مسیر تزکیه قرار بده و یزکی هم، سوما این که اونها رو آشنای با علومی که مورد نیازشون هست بکنه و یعلمهم الکتاب و حکمه و حکمت، مسیر حکمت اینا رو حرکت بده. حکمت چیزی بالاتر از تعلیم است. فلذا اون چیزی که باید اولا انجام بشه برای گام اول تشکیلات سازی و هر جایی که ما ورود میکنیم تحت عنوان تبلیغ، تحت عنوانهای دیگه که میخواییم بالاخره امر به معروف کنیم، یه تشکیلات اسلامی ایجاد بکنیم، امر به معروف جمعی بتونیم یه کار فرهنگی درستی انجام بدیم، این گام اولش همینه. یک تیمی باشیم، یه سری افرادی باشیم که این ویژگی ها رو داشته باشه که آقا فرمودند، که اینها بیان اون بار و ستون های سنگین در واقع تشکیلات اسلامی رو به دوش بکشن. و مطرح شد که چند تا عنصر داره، یک خود مسئوله، خود اون رهبر گروهه، خود کسی که میخواد تشکیلات رو ایجاد کنه که باید ویژگی یتلو علیهم داشته باشه. یتلو علیهم آیات یعنی چی؟ یعنی خودش عامل باشه تا اونجایی که میتونه، تا اونجایی که بلده، تا اونجایی که در واقع معرفتش رو داره، تا همون انداز خودش رو فدای اون اهداف اسلامی و انقلابی تشکیلات بکنه. قسمت دومش اینه که اون افرادی هم که میان بهش ملحق میشن، برای که اونها هم این ویژگی ها پیاده بکنن، تزکیه لازمه و یزکی هم تزکیه لازمه. اون تزکیه چیه؟ اون تزکیه باید در واقع حالا با شیوه های مشخصی که توی اسلام براش مطرح شده، تزکیه تقوا، اخلاق، اینا رو بیاره برای اعضاش عمیقاً ایجاد بکنه، به طوری که اینها عمیقاً اسلام رو درک بکنن، حس بکنن و خداوند این شرح صدر رو در ازای این تزکیه تزکیه‌ای که میکنن، این طهارت نفسی که پیدا میکنن بهشون بده تا بتونه اون بار اون تشکیلات رو بکشه. خب شهر صدر هر کس به اندازه وسعت فعالیت تشکیلاتیش به اندازه اینقدر تعریف میشه. منظورم این نیست که مثلا 6 ماه یه سال 10 سال بره حالا کار تزکیه‌ای بکنه تا شهر صدر پیدا کنه بعد بیاد تشکیلات، نه. خداوند متعال به همون اندازه که توی تشکیلات لازم هست و همون اندازه اگر ما واقعا کارایی که لازمه برای تزکیه خودمون انجام بدیم، همون در حین تشکیلات هم خداوند بقیهش رو جبران میکنه و شهر صدر رو میده، چرا که بخیل که نیست. و کار توی تشکیلات هم جزء دینه، اگه این کار نکنید قسمتی از تزکیهتون قطعا ناقص هست، این جزء واجبات دینه، امر به معروف، جهاد، جهاد فرهنگی، جهاد علمی و قسمت بعدی هم که یزکی هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، قسمت تعلیم هست که باید تعلیم بده، آموزش بده چه چیزایی، اون چیزایی که نیاز دارن، سرچشمه‌های حکمت، به سمت سرچشمه‌های حکمت نفرات رو حرکت بده. خب این قسمت از زندگی پیامبر که داشت تشکیل برای تشکیلات اسلامی تلاش میکرد 13 سال طول کشید، اونم تو اون فضایی که خب توی جلسه قبل توضیح دادیم فضای مکه چه فضایی بوده، اونجا تونسته پیامبر این کار رو بکنه. بعد از اینکه این دوران 13 ساله تموم شد، دوران 10 ساله مدینه که دیگه حکومت سازی و گسترش تشکیلات بود رو شروع میکنن. خب مرحله گام اول که طی شد وارد گام دوم که میشه، یعنی همون 10 ساله دوم، 10 ساله زمان از زمان حیات مبارک حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره، در مدینه النبی، اونجا هم پیامبر دیگه میان شروع میکنن به تشکیلات سازی به صورت گسترده، یعنی کاملا دیگه شکل تشکیلاتی و حکومتی به خودش میدن. و تمام این قضیه این بود که امر به معروف کنه، یعنی حکومت رو تشکیل دادن که با کل محیط و سیستم طاغوتی و فاسد و ظالمانه اون زمان، چه از ابعاد فرهنگی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، همه بود مقابله کنن و مبارزه کنن، نه فقط در مکه بلکه در سراسر دنیا. از نامهایی که پیامبر میزنن معلومه که هدف جهانی بوده، منتها دیگه مکه خودش دیگه از همه بدتر بوده از این لحاظ و مکه و مدینه. بعد از اینکه در واقع وارد شدن به مکه، میبینیم که شروع کردن به تشکیلات سازی. خب با چه مدلی پیامبر اینجا مرحله دوم تشکیلات رو پیش بردن و حکومت و تشکیلات اسلامی رو شروع کردن به شکلی؟ خب آقا اینجا میفرمان که 7 شاخصه داشته، البته گفتن شاخصه های مختلفی داشته که 7 از همه مهمتر و برجسته تره. یعنی ما وقتی که وارد میشیم به بحث تشکیلات سازی، این 7 شاخصه رو باید رعایت کنیم. یعنی واسه اینکه بتونیم یه تشکیلاتی منطبق بر این چیزی که حضرت آقا از تاریخ حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تحلیل کردن رو بتونیم بسازیم، 7 شاخصه شمردن که ما برای اینکه بتونیم توی تشکیلاتمون، یعنی بعد از اینکه مرحله اول که یه سری افرادی رو به عنوان امت ساختیم، مرحله بعدی که میخوایم دیگه تشکیلات رو گسترده کنیم، باید این 7 شاخصه رو رعایت بکنیم و تشکیلاتمون میشه تشکیلات اسلامی، با همین سرعت هم رشد میکنه، انشالله به اون اهداف خودش هم میرسه تا وقتی که اینها این شاخصه ها رعایت بشه. این شاخصه ها چی هن؟ شاخص اول ایمان و معنویت هست، انگیزه و موتور پیشبرنده حقیقی در نظام نبوی ایمانی است که از سرچشمه دل و فکر مردم میجوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت در می آورد. پس شاخص اول دمیدن و تقویت روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد و اندیشه درست به افراد است که پیغمبر این را از مکه شروع کرد و در مدینه پرچمش را با قدرت بالا برد. خب این شاخص اول هست که آقا می فرماید. ببینید ما وقتی وارد کار تشکیلاتی میشیم، وقتی میخوایم شروع کنیم، وقتی اعضایی رو جذب میکنیم، بلافاصله ذهنمون میره خب اینو کجا بذاریم، چه کار بکنیم، فلان بکنیم، شکل تشکیلاتمون چی باشه، چارتمون چی باشه، فلان معاونت چی باشه. اونا درست مهمه، ولی اینجا آقا میفرمایند که اولین شاخصی که پیامبر توی مدینه شروع کرد، با قدرت هم شروع کرد، کار روی ایمان و معنویت اون اعضا بود. چرا؟ علتش رو گفتن اون چیزی که موتور پیشبرنده حقیقی هست. یعنی این که مثلا ما توی جایی داریم فعالیت فرهنگی میکنیم، این که یه نفر میاد به ما کمک میکنه، وقتی که از تفریحش میزنه، از راحتیش میزنه، از خوابش میزنه، از غذاش میزنه، اینا همش ریشش باید در ایمان باشه. و همون اندازه که این ایمان و معنویت که آقا فرمودند عمیق بشه، این این موتور ماشینیه که تقویتش کرده. با دو تا موتور، سه تا موتور کار میکنه، انگار دو موتور است، اصلا خسته نمیشه. برعکس اینایی که تو مسیر انقلاب پیچ میخورن، خسته میشن، میبینیم که یکی از دلایلش همین ایمان و معنویت. پس معنویت چیه؟ اون چیزی هست که دست و بازو و پا و وجود افراد رو میاره توی ذوب در تشکیلات میکنه، ذوب در اسلام میکنه، ذوب در توحید میکنه. بعد این چجور ایمان و معنویتیه؟ نه هر ایمان و معنویتی. گفتن اون ایمان و معنویت یکی از دل و فکر مردم میجوشد. نه یعنی معنویت تلقینی، نه معنویت خیالی، نه معنویتی که سطرشون از دل فطرت انسان هاست، از خود افراد داره فوران میکنه و بیرون میاد، یعنی درونزاست ولی برونگرام هست. فلزاست که این معنویت مد نظر آقاست. بعضا ما با معنویت که میشنمیم فکر میکنیم که مثلا حالا هر جور دوست داریم دعایی باشه، یه نمازی باشه، نه، این یه طور معنویت خاصیه که باید یه مقداری در موردش فکر بشه که چجور معنویتی هست که ما بتونیم تضمین بکنیم که از دل مردم، از فکر مردم میجوشد و باعث حرکت و تقویت اونها میشه. بعد که این معنویت اومد و این شاخص اول اومد، که آقا میفرماید که پیامبر پرچمش رو با قدرت بالا برد. پس شما اینجا دارید میبینید که معنویت و ایمان یک جایگاه بسیار خاصی داره، هم در گام اول که شالودریزی بود و پیریزی بود و در واقع امتسازی بود، بحث تزکیه رو اونجا مطرح کردن، هم در مرحله دوم که ما میخوایم تشکیلات رو بنا بکنیم، بازم این مرحله میبینیم جزء مراحل بسیار مهمه و آقا میفرمایند که شاخص اول است. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه نفر وارد تشکیلات ما میشه، میخوایم جذبش بکنیم، میخوایم بیاریمش، رو این باید کار بکنیم. این که طرف ما ثبت نام کرد که جذب نمیشه، باید با این کار اعتقادی و اندیشه‌ای و معنوی و ایمانی این رو به جایی برسونیم که در واقع این دلش، این فکرش بشه سرچشمه معنویت. این خیلی مهمه. بعد از این ما میرسیم به شاخص دوم. شاخص دومی که ما داریم و آقا دارن بهش تکیه میکنن، شاخص قسط و عدل است. اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقی به حقدار بدون هیچ ملاحظه است. دقت کنین، تا آقا دارن توی مدینه تشکیلات سازی میکنن، اینا رو رعایت کردن، یعنی توی رفتارشون، توی قضاوتهاشون، توی کارهاشون، این که فلانی رفیقمه، این که من با فلانی نزدیکترم، اینها مسئولیت بالاتری بدیم، اینا خلاف عدله. یا مثلا این که مثلا فلان معاونت با فلان معاونت تفاوت توشون گذاشته بشه، این خلاف عدله. از همون ابتدا که طرف وارد تشکیلات میشه، ما کار اعتقادی و معنوی طبق همون صحبت آقا که مطرح شد داریم روش انجام میدیم، اون کسی که اینجا استعداد بالاتری داره، معنویت بالاتری کسب میکنه، موتور محرکه قوی تری داره، استعدادهای شخصی بهتری داره، باید به همون اندازه هم توی تشکیلات حق بیشتری داشته باشه، برای فعالیت، برای کار میدان بیشتری براش باز بشه. بعضا مثلا نبینیم مثلا از ما قوی تر میشه، ما نمیتونیم کمکش کنیم پس ضعیفش کنیم، که متاسفانه هست بعضی جاها. این یک مسئله است. و اینجا نکته مهمتر که باید بهش توجه بشه، این قسط و عدل متاسفانه ترجمه میشه به قسط و عدل اقتصادی فقط. یکی از ابعاد عدالت، عدالت اقتصادی است. منتها عدالت اقتصادی گوشه خیلی کوچیکه. کسانی که فقط دم از عدالت میزنند و فقط دم از عدالت اقتصادی میزنند، بدون توجه به اخلاقیات، بدون توجه به معنویات، بدون توجه به سایر ابعاد عدالت، این همون تفکر التقاطی و انحرافی کمونیستیه که بدون توجه به ابعاد انسانی و وجودی انسان، بدون توجه به آفاق وجودی انسان، دم از کمونیست و دم از عدالت میزد. این همون افکار چپ رو این هست که باید شما مراقب باشید. شاید حتی بعضی با این شعار بیان، ولی مثلا شاخص اول رو کنار بزنن و کمتر بهش توجه بکنن با شعار انقلابیگری، عدالت خواه و فلان این حرف، ولی اینها باید همش در کنار هم باشد. فلذا این بحث قسط و عدل بسیار بسیار توی، یعنی ببینید تا چه حد مهمه که به عنوان شاخص دوم مطرح شد. خب این شاخص دوم اینطور نیست که اصلا هم ربط نداشته باشه به شاخص اول. کسی که آدم معنوی نباشد، کسی که خدا رو مالک ندوند، کسی که فکر کنه خودش باید تشکیلات رو جلو ببره نه اینکه خدا تشکیلات رو جلو میبره، نمیتواند عدالت رو برقرار کند. کسی که هنوز خودش رو مالک میدونه امکان ندارد که حسادت نکند. مثلا فکر کنم من اینو ندارم فلانی دارد، همش مال خداست، ملک خداست، سلطنت مال خداست. فلذاست که امکان ندارد که بدون توجه به شاخص اول، شاخص دوم ما بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. منتها یه تلاش وافری لازم هست که به این هم ما توجه بکنیم توی تشکیلات که عادلانه با افراد برخورد بشه، نه اینکه به یه نفر کار بیشتر سپرده بشه، به یکی بیشتر اهمیت داده بشه، فشار کار رو دوش یه نفر بیفته. و توجه هم دارید و دیگه الان هم نمیخوام توضیح بدم به خاطر اینکه موضوع هم نیست که عدالت با مساوات متفاوت است. متفاوت است و باید این که همه بدونن که توی این تشکیلات استعدادهاشون رشد میکنه. هر کسی به قدر استعدادش سهم داره، هر کسی به قدر تلاشش سهم داره، هر کسی به قدر تلاشش، معنویتش، استعدادش توی پیشبری تشکیلات بیشتر سهم داره. این اون چیزی هست که ما بهش میگیم عدالت. و اون کسی که داره تشکیلات سازی اسلامی رو میکنه باید بین اعضاش اینو کاملا رعایت بکنه. و این کار بسیار مشکلی هم هست. فکر میخواد، برنامه‌ریزی میخواد، توجه میخواد، توسل میخواد. شاخص سومی که آقا میفرمایند بحث علم و معرفت است. در نظام نبوی پایه همه چیز دانستن و شناختن و آگاهی و بیداری است. کسی را کورکورانه به سمتی حرکت نمیدهند. مردم را با آگاهی و معرفت و قدرت تشخیص به نیروی فعال، نه نیروی منفعل بدل میدهند. این هم باز یه مسئله خیلی مهمی هست توی بحثای تشکیلاتی ما، که ما وقتی کسی میاد به ما کمک میکنه، ما اینجا نیروی عملیاتی، مثلا فلانی عملیاتی فقط کار بدید انجام بده، نه این اشتباهه. از همون اول باید نسبت به اهداف، نسبت به عمق کار، نسبت به توان مدیریتی، علم و آگاهیش رشد بکنه. متناسب با استعداد افراد خب متفاوته، ولی کاملا باید تکیه بریم بشود که خود افراد رشد بکنه. ما داریم که حضرت وسط شروع کرد شبهه رو جواب دادند، چرا که اصلا هدف این است که این علم این افراد، آگاهی افراد نسبت به نظام اسلامی، نسبت به تشکیلات اسلامی بالا بره. و مهمترین اهداف هر تشکیلات خود اعضاش هستند که اینها روز به روز تقویت بشن، رشد بکنن، عمق دیدشون زیاد بشه، میدانه وسیعی پیدا بکنه نگاهشون به لحاظ اسلامی و معرفت پیدا بکنن به اهداف، هم توان مدیریتیشون، هم اهداف رو، هم برنامه ریزیشون، همه اینا رو یواش یواش اینا رو آگاهی بدیم. که اینطور نباشد که فقط صرف این باشد که مثلا روزی چند ساعت بیاد کار کنه برود و توی مثلا 6 ماه که اومده توی تشکیلات ما، توی تشکیلات توحیدی یا توی تشکیلات انقلابی، هیچ تفاوتی به لحاظ معرفت، آگاهی، به لحاظ علم نداشته باشه. و انقدر باید نسبت به کار آگاهیش بره بالا که دیگه قدرت تشخیص داشته باشه. دقت کنید، نیروی فعال بشود نه نیروی منفعل، یعنی خودش در میدان عملیات میدانداری بکند. هر مشکلی پیش آمد در مقابل مشکل منفعل نشود، بلکه چیه؟ جلوی مشکل بدلکار بشود، جلوش راه حل بدهد، تشخیص بدهد غلط رو از درست رو. انقدر یعنی آگاهیش نسبت به اهداف تشکیلات بره بالا. ما داریم تشکیلات غربی رو میبینیم که دوست نداره اصلا پایین دستی ها بیان بالا. ما برعکسیم، تمام تلاشمون اینه که اعضامون رشد بکنن، صعود بکنن، عالم بشون، آگاه بشون نسبت به ابعاد تشکیلاتی کار. این جزء کار، اینا شاخصهایی که دارم میگم شاخصهایی که باید توی تشکیلات براش وقت گذاشته بشه. اون کسی که مثلا مسئول تشکیلاتی برای اعضاش باید توی این زمینه وقت بذاره، نسبت به اهداف، نسبت به ویژگی‌های کار، نسبت به توان مدیریتی، نسبت به دشمن، نسبت به دشمن شناسی، نفوذ، اینا رو وقت بذاره توی تشکیل، کاملا براشون توضیح بده تک به تک، جفت جفت، که آگاهیشون بره بالا. اگر آگاهیشون رفت بالا، یه ویژگیه، یه ارمغان داره برای ما که اینها نیروهای فعال میشن نه نیروهای منفعل. یعنی فردا روزی هم اگر شما نبودید این مسیر ادامه خواهد پیدا کرد. این همون ویژگیه که اسلام هدیه میده. سیستم غربی این رو هیچ وقت نداره، چرا که میخواد قدرت دست خودش بمونه، نه اینکه دیگران هم رشد بکنن، تعالی پیدا بکنن، نمو پیدا کنن، میخواد انحصاری باقی بمونه. پس یکی از شاخصهایی که بسیار مهم است، شاخص سوم، این است که معرفت و آگاهی رو بالا ببریم که چی؟ که قدرت تشخیص افزایش پیدا بکنه تو ابعاد اجتماعی و سیاسی. شاخص چهارم که بسیار هم بازم مهمه و عملیاتی هست توی تشکیلات، که ما باز این شاخص چهارم رو میبینیم که خیلی بهش کم توجه میشه، صفا و اخوت است. در نظام نبوی درگیری ها برخواسته از انگیزه های خرافی، شخصی، سود طلبی و منفعت طلبی مبغوض است و با آن مبارزه می شود. فضا فضای صمیمیت، اخوت و برادری و همدلی است. این صفا و اخوت الکی نمیاد توی تشکیلات. آدم وارد یک مجموعه بسیجی میشه، مجموعه انقلابی میشه، مجموعه فرهنگی میشه، میبینه از سر و روش صمیمیت، اخوت، صفا اصلا میبارد. انقدر این افراد با هم رفیقند، با همند، که انگار یه وجودند با هم. برعکس، وارد یه مجموعه میشه، متاسفانه فکر میکنه وارد یه اداره خشک بیروح شده، اصلا نمیتونه باش ارتباط بگیره. این همین شاخص رو نداره. یک کسی که میخواد تشکیلاتی با شاخصهای اسلامی درست کنه، رو بحث صفا و اخوت باید کار بکنه. صفا و اخوت از کجا میاد؟ از اینجا میاد که تک تک اعضا به جای اینکه سود خودشون رو ببینن، به جای اینکه معاونت خودشون رو ببینن، به جای اینکه کار خودشون رو ببینن و خود مسئول، به جای اینکه مسئولیت خودش رو ببینه، مصلحت رو داره میبینه، حتی فکر دیگران بیشتر تا فکر خودش. این صفا میاره. یه جا دنبال این نیست که مثلا حرف خودش رو به کرسی بشونه، اینها نفاق میاره. این فضای همدلی یکی از بزرگترین ویژگی‌های تشکیلات اسلامی است که یه عده دور هم جمع میشن، انقدر بین اینا صفا و اخوت زیاد میشه که از حتی برادری که تنی هستند بیشتر میشه. ما تو خاطرات شهدا کامل داریم اینو میبینیم، رفاقت و برادری که توی حتی مدت‌های کوتاه مثل برادری حاج قاسم سلیمانی و حاج احمد کاظمی که واقعا اینا از ته دل با هم ارتباط داشتن، و همچنین بحث حاج مهدی باکری و احمد کاظمی که با اینکه مدت کمی در کنار هم بودند ولی عمیقا با هم صفا و صمیمیت داشتند، و این اون صفا و صمیمیت یکی از صفای باطن میاد. وقتی ما به دنبال اهداف شخصی نباشیم، اهداف اسلام رو در نظر بگیریم، سود افراد در نظر نگیریم، سود خودمون رو در نظر نگیریم، سود اسلام رو در نظر بگیریم، منفعت شخصی یا منفعت کاری خودمون رو در نظر نگیریم، منفعت اسلام و تشکیلات اسلامی رو در نظر بگیریم، این صفای عجیبی ایجاد میکنه. و این همدلی و صفا و صمیمیت و یه آرامشی توی تشکیلات ما میاره که اون آرامش خودش برای افراد یک دلبستگی به اون تشکیلات اسلامی ایجاد میکنه. فلذا اون رو باید خیلی دقیق پیگیری کرد. هر جا سوء زن اومد، تهمت اومد، غیبت اومد، خود به خود این صفا و قوت از بین میره. ما داریم میبینیم بعضن به بهانه های تشکیلاتی میشینن پشت سر حرف میزنن، به بهانه های تشکیلات تهمت میزنن، به بهانه های کار سیاسی و تشکیلاتی و اجتماعی سوء زن میکنن به هم دیگه، از اختلاف میفته. این همش در اینه که این صفا و صمیمیت و صفای باطن نیست. اون صفای باطن وقتی بین اعضا بود، خود به خود صفا و اخوت هم میاد، ولی خب مبارزه لازم داره، توجه لازم داره، مراقبت لازم داره، برنامه ریزی لازم داره. این ما باید یه برنامه داشته باشیم برای صفا و اخوت. گاهن شاخص پنجمی که باید بهش توجه داشته باشیم صلاح اخلاقی و رفتاری است. صلاح اخلاقی و رفتاری انسانها را تزکیه و از مفاسد و رذایل اخلاقی پیراسته و پاک می کند. انسان با اخلاق و مزکا می سازد و یزکی هم. تزکیه یکی از آن پایه های اصلی است. یعنی پیغمبر روی یکایک افراد کار تربیتی و انسان سازی می کرد. این نیست که ما در رو باز کنیم همه اومدن، نه. وقتی افراد وارد چرخه تشکیلاتی ما میشن، باید برای تک تک افراد کار کنیم، تلاش بکنیم که افراد با اخلاق و مزکایی بشن، رذایل نفسانی از دلهاشون پاک بشه. لا یمسو الا المطهرون. باید طهارت ایجاد بشود برای اینکه این افراد خودشون تک تک رشد بکنن، انسان بشوند، انسان ساز بشوند، بتونن این تشکیلات رو گسترش بدن. پیغمبر روی یکایک افراد کار تربیتی و انسان سازی میکرد. این رو به عنوان شاخص پنجم توی تشکیلات سازی اسلامی آقا میفرمایند. و هر چقدر افراد به دنبال این کار تربیتی خودشون بشوند، خود به خود باعث میشود که کار هم بهتر بکنن. چرا؟ چون میبینن اینجا وظیفه‌شونه. خود به خود باعث میشود که صمیمیت هم باشد. چرا؟ چون میبینن که اینجا هم نباید سوء زن بکنن، جزئی از این تزکیه هست، جزئی از این صلاح اخلاقی و رفتاری است. خود به خود توی جلسه احترام ها حفظ میشود، خود به خود وقت ها کمتر هدر میرود، خود به خود گعده های علکی کمتر برگزار میشود، خود به خود به جای که فضا بعضی به سمت غیبت، تهمت، ریا، نفاق برود، برعکس به سمت اخلاص، به سمت صمیمیت می رود. این اون چیزهایی است که باید ما روش برنامه داشته باشیم. یعنی مدیر تشکیلاتی که برای این شاخص به برنامه نداشته باشه، انتظار هم نباید داشته باشه که تشکیلات باقی رو به رشد، سر حال و کاملا اسلامی هم داشته باشه. این اون شاخصیه که بسیار مهم و اساسی هست. شاخص ششم اقتدار و عزت است. هر کدوم از این شاخص‌ها یک مدل مدیریتی رو داره به خود اعضای اساسی تشکیلات اسلامی دیکته می‌کنه. اقتدار و عزت است. گاهی وقت ما می‌بینیم مثلا توی یک تشکیلاتی به خاطر چندرغاز پول، چندرغاز امکانات، آبروی اون تشکیلات رو بعضی از اعضاش میرن معامله می‌کنند، میرن مذاکره می‌کنن. این خلاف اقتدار و عزت است. نظام نبوی تو سریخور وابسته دنبال رو و دست حاجت به سوی این و آن دراز کن نیست. عزیز و مقتدر و تصمیم گیر است. صلاح خود را که شناخت برای تأمین آن تلاش میکند و کار خود را پیش میبرد. این به معنای نیستیم که بشینیم کاری نکنیم، نه، ما باید بریم به دنبال امکانات، بریم به دنبال، ولی اینطور هم نیست که عزت و آبرومون رو بذاریم زیر پامون. عزیزانه دنبالش میریم. بالاخره اهداف اسلام عزت آفرین است، با اقتدار است. اگر که حس کردیم که ما دنبال روی فلان شخصی، یا حس کردیم که دنبال روی فلان جریان سیاسیم، یا وابسته به فلان جریان فکریم، نه، این همش خلاف اقتدار عزته. تمام تشکیلات تولیدی یه نفر رو میشناسه، اونم ولی فقیه. هر کسی که در چارچوب ولی فقیه قدم بر می‌داره چاکرش هم هست. هر کسی که تو چارچوب ولایت قدم بر نمی‌داره دیگه با اون نیست. نه وابستگی داره به کسی، نه دنبال کسی میره، نه از کسی تو سرین از تشکیلات هستن وابسته به فلان جریان فکری یا فلان آقا هستن، فلان آقا اخم کنه همه چی به همه، نه اینا نیست. ولی اگر اون اخمی که اون فرد میکنه به اخم ولایت فقیه سازگار باشه، تمام برعکس دستبوسش هم هست. اینجا فقط تشکیلات اسلامی یه نفر رو میشناسن، ولایت هست. هر کسی که پیرو ولایت باشه اون تشکیلات هم پیروی ازش میکنه، کمکش میکنه، دستبوسش میشه، تا اونجایی که میتونه دستگیری میکنه ازش. ولی اگر یه نفر یه گام، یک نصف گام اصلا، یه ذره فاصله بگیره از اهداف ولایت و حس بشه که این دیگه با ولایت نیست، دیگه اونجاست که وابستگی نداریم به فرد که میذاریمش کنار. از این جهت اون چیزی که باید بهش دقت بکنیم همین هست که برای خودمون عزت و اقتدار درست بکنیم. برای اینکه ما به این مرحله برسیم تماما باید تلاش بکنیم که اون چیزی که به دنبالش هستیم، یعنی عزت و اقتدار، این هست که ما تا چه حد به سمت خدا میریم، تا چه جهت اون اقتداری که از اونجا هست رو به دست میاریم و در انتها هم شاخص هفتم که باید بهش توجه بشه توی این تشکیلات اسلامی، کار و حرکت و پیشرفت دائمی است. توقف در نظام نبوی وجود ندارد، به طور مرتب حرکت، کار و پیشرفت است. اتفاق نمی افتد که یک زمان بگویند دیگر تمام شد، بشینیم استراحت کنیم. فاذا فرغت فانصب، یعنی چی؟ یعنی که هر وقت حس کردیم که خب الان الحمدلله این 4 تا برنامه رو انجام دادیم، حالا دیگه بسته، این یعنی خلاف کاره اون سیستم توحیدی و اسلامی هست. نه اینکه الکی خودمون رو به فشار بندازیم، نه اینکه اینقدر به خودمون الکی فشار بیاریم که خراب بشیم، نه. بعضی وقتا ما حتی یک جلسه معرفتی هم برای خودمون تشکیل بدیم و اونجا هست کار بکنیم، تغذیه بکنیم، این جزء کاره. شما نمیشود که مثلا صبح تا از کار کنید مثلا غذا نخورید. غذا خوردنتون هم باید باشه در جهت پیش برده کار، که انرژی بگیرم در راستای اسلام خدمت بکنم. توی دعاها هست دیگه، خدایا به من قدرت بده برای خدمت به تو، خدمت که. پس اون چیزی که باز هم باید توجه بکنیم اینه که این انرژی که برای ماها به وجود میاد توی تشکیلات، باید این رو هدایت کنیم به سمت پیش برده اهداف، پیش برده فعالیت ها، گسترش کارها. لحظه ای توش سکون و سکوت نیست. این سکون و سکوت نیست از همه اون شاخص قبلی نشأت میگیره. البته این کار، کار لذت آور و شادی بخشیست، کار خستگی آور و کسل کننده و ملول کننده و به تعب آورنده نیست. کاری است که به انسان نشاط و نیرو و شوق میدهد. ببینید این کاری که مثلا وقتی که شب عملیات میشد خیلی سخت بود. قبل از اونم بارها و بارها میدیدیم که افراد تلاش میکنن که شبانه روزی تمرین کنن تا به عملیات برسن، ولی چرا خسته نمیشن، نشاطشون زیاد میشد. این همونه است که میگه چون که ریشش از ایمان است، ریشش از ذوب شدن در اسلام است، ریشه ی این تلاش پیشرفت اسلام است، طرف خودش رو فدای اسلام میخواد بکنه. اونها که درست میشه اصلا اینجا دیگه طرف سراپا شوق میشه برای کار کردن و مسئول تشکیلات هم وظیفش اینه که نذاره کسل بشه، نذاره از حرکت بیسته اون تشکیلات. باید دائما به فکر پیشرفتش باشه، دائما تلاش بکنه که کدوم سمت این تشکیلات رو ببره که بیشتر به اهداف ولایت نزدیکه. دائما فکر بکنه به این قضیه، دائما با هم اندیشه با هم پیش ببرن به سمت اینکه اون اهداف اسلامی چطور پیاده بشه تو این تشکیلات. و این کار پیشرفت دائمی است که هم لذت آفرین است، هم رشد دهنده معنوی و فردی است، و هم رشد دهنده تشکیلات و اجتماع، کار اجتماعی است. این رو باید دقت بکنه، یه روزی نیاد که مسئول تشکیلات بگه ما 4 تا برنامه گرفتیم، خب فعلا مثلا یه 10 روزی استراحت کن. نه، اگر این رو گفت دیگه اون کار رو تعطیل کرده و این شاخص هفتم رو شکسته و اون تشکیلات شکل نخواهد گرفت. تشکیلاتی که توش تنبلی بیاد، توش سکون بیاد، توش رکود بیاد، دیگه تشکیلات اسلامی نمیشود. که تشکیلات اسلامی تشکیلاتیه که دائما رشد، یک درخت رو آدم میبینه دائما داره تلاش میکنه که رشد کنه، پیشرفت بکنه، به اون هدف و تعالی خودش برسه. توی تشکیلات اسلامی هم همین است. شبان روز تلاش جهادی خود جوش داره که به اون اهدافی که ولایت تعیین کرده خودش رو برسونه. خب این 7 شاخص رو که آقا فرمودند، این 7 شاخص همون شاخصی است که شاخصهایی است که روش رو این شاخص ما میتونیم تشکیلات رو بسازیم. تشکیلات ساختن به شکل که نیست، به این 7 است. هر کسی هر جایی بخواد یه تشکیلات اسلامی و توحیدی و معنوی در راستای اهداف انقلاب اسلامی بزنه، باید این 7 شاخص رو تو بعد از مرحله اول، یعنی تو گام دوم، تأسیس بکنه، پیاده بکنه، به انجام برسونه. و اگر اینها رو بکنه به یقین جواب میگیره، به یقین تشکیلاتش هم، تشکیلاتی که اونجا، تشکیلاتی که مال اسلام هست، اون رشد میکنه و انشالله به اون اهداف خودش میرسه. و شما هم اگر تجربیات تشکیلاتی دارید برید ببینید، قطعا توی این توضیحاتی که توی دو جلسه داده شد، اگر موفق بودید ذیل اینا بود، اگر هم شکست خورد یکی از اینا رو خوب رعایت نکردید، حالا یا یکی یا چند. این اون چیزی بود که حالا زیاد هم دیگه وقت بزرگواران رو نگیرم، از جهت تشکیلات توحیدی و اسلامی از کتاب انسان 250 ساله استفاده کردیم. انشالله که همه ما خداوند توفیق بدهد که هم عالم به احکام اسلام باشیم، هم عالم عامل به احکام اسلام باشیم انشالله. و از همه بزرگواران هم التماس دعا داریم توی این ماه مبارک، هم طلب حلالیت داریم اگر قصوری بوده، جای کوتاهی شده یا وقت بزرگواران گرفته شده. انشالله که خداوند